بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که و امروز 8 سال و 8 ماه و 2 روزه که ما کار خطابه انجام میدیم با افتخار و همین یکی دو روزه انشالله کتابهای جدیدمون و عقاید در خطابه منتشر میشه در میان. هر روزی که ادامه میدم این تلفن‌ها رو و تذکر به مردم که قدیر نزدیک و امیرالمومنین قریبه، توفیقات جدیدی برمیاد. یکی تلفن زد گفت در مثلا 10-20 روز پیش یک همایشی داریم با 600 نفر از نمایندگانمون در کل کشور در تهران، نمایندگانمون که اونا جنس تولید میکنن و میفروشن، 4.5 ساعت همایش داریم، اگر شما یه قول نسبی بدی که بیایی 20 دقیقه صحبت کنی 20 دقیقه برای کار دینی میذاریم چون همش اقتصادیه. گفتم که باش. گفت 3 تا مطلب از شما میخوام. یکی این که سوژه سخنرانی رو اعلام کنی که راجع به چی صحبت کنی، چون همه نمایندگان برای خرید و فروش و فلان اینا اومدن همایش برای همکاری. یکی این که اگر بشه یه نمایشگاه خطابه بذاریم، خیلی شیک و فوق شیک باید باشه. یکی هم این که یه پکیج به اصطلاح تشکیل جشن بدیم، چون اینا در تمام ایران میان، نمایندگانشون از تمام ایران. گفتم باش. بعد از ظهر زنگ زد گفت چی؟ گفتم نمایشگاه حله، پکیجم حله. پیشنهادی که برای سوژه صحبت میکنم اینه که مهر پدر در مسائل اقتصادی. گفتم که اگه سخنران هر کسی بود تلفنشو به من بده من توجیهش کنم. بعد آن یه چیز دیگه هم گفت، گفتش که یه هدیه‌ای هم به مناسبت هدیه دینی بدیم که مناسبت داشته باشه. گفتم پدر بگو چه کنم، چون اگر گفتیم که مهر پدر در مسائل اقتصادی بهترین کتابی که مناسبه پدر بگو چه کنم. خیلی براش جالب بود. گفت 2-3 روز دیگه هیئت مدیره مست که دارن دوباره صحبت کنم. عرض کنم خدمت شما که حضرت هادی علیه السلام از امام صادق نقل کردن بعد از مقدمه‌ای که خودشون فرمودن درباره اینکه نه جبر است نه اختیار، قسمت‌های مختلفی را گفتن. کسانی که خدا را جابر و مجبر می‌دونن محکوم کردن که اینها نسبت ظلم به خدا دادن، و کسی که نسبت ظلم به خدا بده به رأی به اجماع تمام فرق امت کافره. اینو گفتن، یعنی همش گفتن به اجماع امت و اینا. و مقدمه‌ای که چیدن در اول مقدمه فرمودن که ما باید احادیثی را قبول کنیم موافق با قرآن باشه. حدیث ثقلین را آوردن و آیه انما ولیکم الله و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول رو و گفتن موافق با قرآن. هفته پیشش که خوندیم حضرت فرمودن کسی که فکر کنه که خدا تفویض کرده پذیرش امر و نهیش را به بندگانش، پس خدا را عاجز کرده، عاجز نشون داده و واجب کرده بر خدا که قبول کنه تمام کارهای خیر و شر مردم رو و باطل کنه امر و نهی خدا رو. اینا رو گفتن. حالا میگن خداوند متعال بالغ الحجه بالاعذار والانذار. خداوند متعال حجت و برهان رسونده و روشن کرده. ان الله بالغ امرهی، یعنی فرمان خودش رو روشن کرده. خداوند متعال حجت خودش رو رساننده است. بالاعذار، بالغ الحجه بالاعذار، حجت خودش رو رسونده به وسیله این که و به واسطه این رساندن حجت خود زمینه عذر را برای ما فراهم کرده. الان خداوند متعال به وسیله پیغمبر به ما گفته نماز بخونین. اگه نماز خوندیم عذر داریم. اگر نرسید به ما حکم نماز عذر داریم. اگر رسید و خوندیم عذر انجام اعمال داریم. خدا بالغ الحجه هست بالاعذار والانذار. اعذار یعنی اگر انجام دادی به اصطلاح عذرت قبوله، اگر انجام ندادی از جهنم باید بترسی. انذار یعنی ترسوندن از جهنم. اعذار یعنی ایجاد عذر و زمینه عذر به وسیله برهان. و الیه صفوه، خدا باید انتخاب کنه. یستفی من یشاء من عباده، کسانی را که خدا میخواد از میان بندگان انتخاب میکنه. استفا محمدن صلی الله علیه و آله و سلم و بعثه به رسالت الی خلقه، انتخاب کرد محمد صلی الله علیه و آله را و او را برانگیخت به رسالت بر آفریدگانش. ولو فوض اختیار اموره الی عباده، خداوند متعال پیغمبر را فرستاد، مبعوث به رسالت کرد و برای انذار و اعذار فرستاد، اما کارش را به بندگان واگذار نکرد. اگر خدا کارش را، اختیار امورش را به بندگانش واگذار کرده بود، لعجاز لقریش اختیار امیه ابن ابی السلت و ابی مسعود الثقفی از کانا اندهم افضل من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. رئیس دو تا قبیله بودند، یکی امیه ابن ابی السلت، یکی ابی مسعود الثقفی. اینا رئیس دو قبیله بودن که در قریش خیلی معروف بودن، خیلی هم پولدار بودن، خیلی هم قدرتمند بودن، خیلی هم محبوبیت داشتن، چون خب پول خرج میکردن. میفرماید که اگر اختیار امور خدا به دست بندگان سپرده میشد، این دو گروه این دو نفر رو به عنوان پیغمبر انتخاب میکردن که مقبول پیششون بود. لما قالو، موقعی که پیغمبر اومد گفتن لولا انزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم، چرا این قرآن بر یکی از این دو نفر، از این دو قریه، از این دو گروه نازل نشد؟ یعنی بر امیه ابن ابی سلت و ابی مسعود الثقفی که اینا بزرگن، رجل عظیمی هستن، چرا قرآن بر اینا نازل نشد، بر محمد نازل شد؟ چون که اینا اونها رو افضل از پیغمبر اکرم میدونستن. اگر خدا امور خودش رو به اینا واگذار کرده بود، اینا اونا رو انتخاب میکردن. فهذا هو القول بین القولین، اینه که گفتم قبلا اون درس دوشنبه 23/5 گفتیم و من ظلم ربه فقط کذب کتابه، یا کذب کتابه، کسانی که خدا را مجبر بدونن کتاب خدا را تکذیب کردن، چون کتاب اومده از طرف خدا برای اینکه امر و نهی کنه، اینا مجبور میدونن. اگر مجبور انسان باشه امر و نهی معنا نداره. اینجا فرمود که بالغ الحجت بالعذار والانذار، فرمود فهذا هو القول بین القولین، اینی که کسانی که قائل به جبرن باطلن، قائل به تفویض هستن، اینجوری لازم میاد، حالا باید قول بین القولین رو قبول کنن. لیس بجبرن ولا تفویض، نه جبره که خدا مجبور کرده باشه، نه خدا کاراشو به بندگانش واگذار کرده. به ذالک اخبر امیر المؤمنین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام به اینها خبر داده. هی نسأله عتابه ابن ربعی الاسدی عن الاستطاعه، وقتی عتابه ابن ربعی اسدی از استطاعت و توان پرسید از امیرالمومنین که آیا انسان دارای استطاعت هست؟ انسان یعنی قدرت داره، استطاعت یعنی قدرت، یعنی طلب اطاعت بکنه، بتونه کاری رو انجام بده خودش با اختیار خودش، قدرت داره. فقال امیر المومنین علیه السلام تملکها من دون الله او مع الله، آیا تو مالک استطاعت و قدرت هستی بدون خدا یا با خدا؟ بدون خدا یعنی خدا هیچ دخالت نداره، با خدا یعنی با خدا شریکی، یه خود تو یه خود خدا. تملکها من دون الله او مع الله، فسکت عتابه، عتابه ابن ربعی، فقال له قل یا عتابه، قال و ما اقول، حضرت فرمود بگو دیگه، تو مالک استطاعت هستی خودت مستقلن یا با خدا شریکی در این قدرت که داری، استطاعت که داری؟ قال، حضرت فرمود ان قلت تملکها مع الله قتلتک، یا قتلتک، اگر بگی که با خدا شریکی در این استطاعت، من تو رو میکشم، چون کافر میشی، چون مالک هستی با خدا، یعنی دوتایتون شریکی. و این قلت تملکها من دون الله، هیچ خدا دستی نداره در این قدرت که داری، بازم قتلتک یا قتلتک، من تو رو میکشم چون باز کافری، که بگی خدا هیچ دخالتی در این قدرت من نداره. اگه بگی قدرت مستقلن دارم میکشمه، اگر بگی قدرت را با خدا شریکم، یه خودشش خدا داره، یه خودشش مثل اینکه شریکم تو این فرش با مثلا یه نفر، باز هم مشرکی. قال و ما اقول یا امیر المؤمنین، آدم مؤدبی بود، اشکال داشت، گفت پس چی بگم یا امیر المؤمنین؟ قال تقول تملکها بالله الذی یملکها یملکها من دونک، تو ملکیتت به واسطه خدایی است که خدا مالک این استطاعت است بدون تو، یعنی خدا مستقله ولی تو مستقل نیست، تو این مالکیت را از خدا میگیری، ولی خدا که مالک استطاعته و قادر بر استطاعته بدون توست. فإن ملککها، پس خدا بدون تو این قدرت رو داره، دارای این قدرته، اگر این قدرت رو یه خودش به تو بده، این ملکه که از اونجاهایی که تملیک به کار برده خیلی جالبه، مطابق با درسای استادمون اینجاست. فین ملکه که ها، خدا اون قدرتی که داره اگه به تو یه خود تملیک کنه، تو رو مالک از اون بکنه، کان ذالک من عطائه، خدا داده، پس تو مستقل نیستی، خدا داده به تو و تملیک کرد. و این سلبکه ها، اگر از تو سلب کنه قدرت را، کان ذالک من بلائه، تو رو امتحان کرده، وقتی که از تو قدرت رو بگیره تو رو در ابتلا و امتحان قرار داده. و هو المالک لما ملکک، خدا مالک اون چیزی که به تو تملیک میکنه. و المالک لما علیه اقدرک، چیزی را که تو قادر بر اون هستی خدا مالک بر اونه. مثلا ما قادر هستیم این سیب رو برداریم، خدا قادر بر این سیبه. ما عرض کنم که مالک این هستیم که این آیس ریکوردر رو مثلا بخریم بگیریم، خدا قادر تره. اما سمعت الناس یسالون الحول والقوه، مگه نمیدونی، نشنیدی که مردم حول و قوه خدا رو از خدا میخوان؟ حیث یقولون لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی خدا اگه میخواد بده دست خودش، اگه میخواد نده بازم دست خودش. قال یا امیر المؤمنین، فقال الرجل و ما تعویلها یا امیر المؤمنین، تعویل و واقعیت و حقیقت این لا حول ولا قوه الا بالله چیه؟ خیلی جالب معنا کرده حضرت، خیلی روشن و ساده. قال لا حول لنا عن معاصی الله الا باسمت الله. حول یعنی قدرت، تغییر. ما نیرویی نداریم از معاصی خدا دور بشیم الا باسمت الله، مگر از خدا کمک بگیریم، خدا حفظمون کنه. یعنی خدا به دست من، به اراده من، به تقوای من نیرو بده. ولا قوت لنا على طاعت الله الا بعون الله. ما نیرویی نداریم نماز بخونیم، اطاعت کنیم از خدا، مگر به کمک خدا. معنای لا حول ولا قوت الا بالله، اگر معصیت را ازش پرهیز میکنیم خدا کمکمون کرده، اگر اطاعت میکنیم خدا کمکمون کرده. پس لا حول هیچ تغییری نیست، ولا قوت هیچ نیرویی نیست، الا بالله، مگر به وسیله خدا. خدا قدرت داره. پس ما مفوض نیستیم. مفوض یعنی این که ولش میکنه دیگه کاری باش نداره. مجبر اینی که خدا این کار میکنه، مجبورش میکنه، نه من کار میکنم. به حول الله و قوته چی میگیم؟ اقوم و اقعد، یعنی من پا میشم، من میشینم، اما به حول الله و قوته پا میشم میشینم. قال فوسب الرجل و قبل یدیه و رجلی. لذا عرض کنم که امام، یا امام صادق یا حضرت امام هادی علیه السلام میفرمان که مرد پا شد، دوتا دست حضرت را بوسید و پاهای حضرت را بوسید. فوسب الرجل، پرید، ایستاد. و قبل یدیه و رجلیه، دوتا پا و دوتا دست حضرت را بوسید به خاطر این حرفی که ثم قال علیه السلام، سپس حضرت هادی علیه السلام فرمود فی قوله تعالی ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. ما امتحان میکنیم شما را که بدانیم مجاهدین شما و صابران شما و خبرهای شما چیست. امتحان میکنیم، یعنی انسان امتحان میشه. امتحان چیه؟ قلم داره، کتاب داره، جزوه داره، درس داره، میگه اونی که بلدی بنویس، یعنی اختیار خودشه. امتحان دلیل بر اینه که چیه؟ خداوند متعال تفویض نکرده، مجبورم نکرده، امتحان داره میکنه که ببینه با اختیار خودش انسان چی کار میکنه. و فی قوله سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اینها رو بالا میبریم، پایین میبریم، درجه درجه بر اینها قرار میدیم و اینا پایین بالا برن از جایی که خودشون نمیدونن، ما امتحانشون میکنیم. و فی قوله ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا مردم رو رها میکنیم که بگن ایمان آوردیم امتحان نمیشن؟ یعنی میخواد بگه، همش تاکید میکنه بر امتحان. و قوله ولقد فتننا سلیمان، سلیمان رو امتحان کردیم. و قوله فانا قد فتننا قومک من بعدک و اذلهم السامری، به موسی گفتش که ما قوم تو بعد از تو امتحان کردیم، اما اون سامری اونا رو گمراه کرد. و قول موسی علیه السلام این هی الا فتنتک، خدای این داستان ها نیست مگر فتنه تو. فتنه یعنی امتحان، افتتان یعنی امتحان، فتنه یعنی امتحان، خدای تو امتحان کردی. و قوله لیبلوکم فیما آتاکم، حضرت فرمود، یعنی آیات قرآن رو امام هادی میخونه که نشون بده که چقدر در قرآن صحبت امتحانه. و قوله ثم صرفهم عنکم لیبتلیکم، اون دشمنان رو از شما برگردون برای اینکه شما رو امتحان کنه، ببینه که حالا که پیروز شدین مثلا چقدر کار خیر انجام میدین. و قوله انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، ما اینها رو امتحان کردیم همونطوری که یاران بهشت رو امتحان کردیم و قوله لیبلوکم ایکم احسن عملا. چقدر حضرت آیه خوندن از امتحان. و قوله و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم را پروردگارش به کلماتی به امتحانای امتحان کرد. و قوله ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن لیبلو و بعضکم به بعض. خدا اگه میخواست اونا رو یاری میکرد در جنگ، ولیکن میخواد بعضی از شما رو به بعضی امتحان کنه. ان جمیعها جاءت فی القرآن به معنی الاختیار. شاید بگم که یکی از بهترین حدیث مفصلی که در جبر و اختیار دیدم این حدیث بود که چند هفته مخصوصا انتخاب کردم. ان جمیعها جاءت فی القرآن به معنی الاختیار. تمام این امتحان ها اختیاره. امتحان کنم الان زنبور عسل رو خونه شیش گوش میسازه یا نمیسازه معنا نداره که. یا یک کسی رو دستشو ببندم بعد امتحانش کنم بگم بنویس، خب دستش بسته است. حضرت میفهمد تمام این آیات آمده است در قرآن به معنای اختیار امتحان. ثم قال علیه السلام فإن قالوا ما الحجة في قوله تعالى قول الله تعالى يهدي من يشاء ويذل من يشاء وما اشبه ذلك. شبهه میکنن خود حضرت، میگن که حضرت میفرمان که اگر گفتن حجت و دلیل خدا در این آیه چیست؟ يهدي من يشاء ويذل من يشاء. خدا هدایت میکند کسان رو که بخواهد و گمراه کند کسان رو که بخواهد. معناش چیه؟ قول را اگه گفت اینجوری میگیم فعلا مجاز هذه الآیه یختزی معنیین. اگر بخوایم این آیه رو طی بکنیم دو تا معنا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.